قطعه‌ای که با هم شنیدیم قطعه معروف از موسیقی ریشارد شتراوس آهنگساز آلمانی به نام چنین گفت زرتشت. به پادکست دینگو خوش اومدید. بخش هشتمش هست و این بار میپردازیم به زبان اوستایی، زبانی که خیلی قدیم شروع شده ولی به عنوان زبان دینی همچنان زنده است و زرتشتیان ایران و هند به این زبان همچنان متون دینیشون رو روخوانی میکنن.
سلام، من شهریار سیامی هستم و با مانی همراه هستم و سوال از مانی میپرسم. مانی، ما زبانهای ایرانی رو داریم بررسی میکنیم، گفتیم که سه دسته کلی رو بزرگ رو تقسیم بندی کردیم، یکی زبانهای ایرانی شرق که در قسمت قبل مفصل صحبت کردیم، زبانهای ایرانی غرب که قراره بررسی کنیم و زبان اوستایی که یک دسته جدا قراره بررسی کنیم. حالا سوالی که من دارم اینه که آیا زبان اوستایی در حوزه جغرافیایی صحبت می شده که این سه تا زبان صحبت می شده و چطور اینا جدا شدن از هم دیگه؟ چطور اینها از اون زبان ایرانی که شناختیم گفتیم ریشه همه این زبان ها بوده تقسیم شدن اومدن زبان اوستایی و در چه زمانهایی حوزه زمانیشون چطوری بوده؟ آیا با همدیگه همپوشانی داشتن یا اینکه نه مثلا میتونیم بگیم از این سال تا این سال زبان مثلا اوستایی رایج بوده بعد زبان ایرانی غربی اونو گرفته؟
زبان اوستایی قبل از اینکه تقسیم بندی شرقی غربی پیش بیاد این به قول معروف صحبت میشده در یک منطقه مخصوص جغرافیایی که برای همین میگن که شاید پیش از تقسیم بندی بوده که زبان خود اصل بخشی از اوستا که قدیمی ترین بخشش از هستی اولیش به اسم گاهان که میگن خود سخنان زرتشت است، اون انقدر عمق زمانیش قدیمیه که پیش از این تقسیم بندی ها بوده. بنابراین در دسته شرق غربی جا نمیگیره، یک زبان ایرانی اولی است. اون زبان مادر ایرانی اولیه ازش اوستایی اومد، بعدن تقسیم بندی شرق غربی هم پیدا شد.
آها، یعنی میتونیم بگیم که اوستایی از اون یه شاخه در اومده، بعدها این زبانهای شرقی غربی ایرانی شکل گرفته.
بله، اوستایی خیلی قدیمی بوده و حوزه جغرافیاییش هم چندان مشخص نیست، ولی حدس بیشتر بر اینه که منطقه مرو، یعنی یک واحه مرو هست، منطقه آبادی در بیابانهای امروزی ترکمنستان قرار گرفته، اونجا باید بوده باشه و به سمت شمال مقداری و از این طرف حتی تا هرات هم میگن که محدوده اصلی جغرافیایی قوم اوستایی بوده. یعنی مردمانی که زبان اوستایی صحبت میکردن، زرتشت هم یکی از اونها بوده و در حالت شکل اولیه قوم اوستایی خیلی قدیم زرتشت بوده، اینها اطراف مرو بودن، مرو به سمت هرات. بعد مرو همون جایی که از مشهد که میخوان برن بخارا در میانه راه قرار میگیره و یک شهر قدیمی باستانی ایرانی ها بوده که بعد به مرور نابود میشه و اثر حملات مختلف و بعد چیز الان ویرانه هاش در کنار یه شهری در ترکمنستان است که روسا اسم اون شهر جدید گذاشتن ماری که شکل روسی بهش بدن بعد که گرفتن، بعدن هم جزء ترکمنستان امروزی شد. قوم اوستایی در شکل اولیه‌اش یا مرو بوده یا به سمت خوارزم، به هر حال یه منطقه خیلی بزرگی در اونجا که بعد در خود اوستا به این گفتن ایران وج.
بله،
یعنی زرتشت به اون منطقه‌ای که تمام این اقوام مرتبط زندگی می‌کردن و کم و بیش اوستایی زبان بودن و ایرانی زبان بودن می‌گفتن، گفته ایران وج یعنی پهنه و سرزمین آریایی‌ها، که بعد کلمه خود ایران ما هم از اونجا ریشه میگیره دیگه، همین شکل و فکر باقی موند. به جنوب که اومدن باز به اون پهنه که اینا زندگی میکردن گفتن ایران بج، بعد ایران، ایران شهر، که اسم ایران از همینجاست. یعنی سرزمین آریایی ها.
حالا سوال اینجاست که اون تمدن یاز که در قسمت های قبل دربارش صحبت کردیم، این میتونه مادر اقوام اوستایی باشه یا اینکه اینا همزمان با هم رشد کردن؟ الان از زمانی کجا قرار میگیرن هر کدوم؟
مادر اقوام اوستایی، یعنی اون یاز خیلی قدیمی تره و اینا به قول معروف هند و ایرانیایی بودن که بعد پخش شدن رفتن این طرف اون طرف، گفتم یه گروهشون برگشتن بالا که ایرانی شرقی صحبت میکردن، بعدن سکاها شدن، یه گروه اومدن ایران، ولی اقوام اوستایی هم جز اقوام اولیه منشعب شده از همون تمدن یاز بودن. آها. ولی میشه گفت فرزند اونا بود. زبان اوستایی فرزند اون ایرانی اولیه است، همزمان نبوده. و اگه بخوام بیشتر در مورد خود این قوم اوستایی صحبت کنیم، اینها طبق همون چیزی که هندو اروپایی‌های اولی هم داشتن، باستان جامعهشون طبقاتی بوده. یعنی روحانیون یه طبقه تشکیل می‌دادن، جنگاوران یه طبقه دیگه، کشاورزان طبقه سوم. و تفاوت بوده بین اینا، زیادم نمیتونستن که از این طبقه به طبقه دیگه برن و پیشرفتی بکنن، پسرفتی بکنن. همون حالت که توی هندوستان می‌بینیم کاست‌ها وجود دارن، این میراث همون روش قدیمی. طبقه جنگاوران رو چون که یه بارم گفتیم که با اسب خیلی مانوس بودن اقوام هندو اروپایی و هندو ایرانی، و بعدن هم عرابه های چوبی درست کردن با اون نوع چرخه که درست کردن و تندروتر شد عرابه هاشون، در اوستایی به این عرابه ها میگفتن رثائه. ببینید که اوستایی خیلی کلمات سه داره، مثل همین تیه چنگلیس. این رثائه یعنی عرابه چوبی. این همون کلمه است که الان در آلمانی و هلندی راد بهش میگن. راد هم یعنی عرابه و گردونه. همون کلمه است، از ریشه هندوروپایی باقی مونده. بعد به اون کسانی که این عرابه ها رو میراندند و جنگاور بودن میگفتند رثائه اشتار اوستایی. این رثائه اشتار یعنی ایستاده بر عرابه. افرادی چون ایستاده میجنگیدن تو این سنگ نوشته هم دیدین که شاهان اخمنشی هم ایستادن روی عرابه، افسار هم گرفتن دستشون. رثائه یعنی گردونه عرابه، اشتار یعنی ایستاده. بعد این رثائه اشتار بعدن به همون کلمه اوستایی به فارسی میانه که رسید شد ارتشتار. رثائه اشتار شد ارتشتار. ارتشدار یعنی نیرو جنگی نظامی. در فرنگستان پیش از انقلاب که میخواستن برای اون کلمات زمان قاجار که از ریشه عربی بود بیشتر و بعضیش ترکی فارسی انتخاب کنن، مثل قشون برای گروه نظامی میگفتن قشون قاجارا، گشتن در متون دیدن ارتشدار بوده، فکر کردن ارتشدار هست یعنی دارنده ارتش. فکر کردن ارتش باید به معنی سپاه باشه و ارتشدار دارنده ارتش، که بعد گفتن که خب کلمه بزرگ ارتشداران که با ت می نویسن که لقب محمد رضا شاه بود، بزرگ ارتشداران، اون ت رو شاید بعضی ترجمه کنن چه با ت نوشته میشد، همون ریشه پهلویشه، درستم بود. منتها گروهی که داشتن کلمه وضع میکردن ارتشدار رو به شکل ارتشدار فهمیدن و ازش ارتش رو ساختن، گفتن ارتش این سپاه. ولی درسترش اینه که ارتشتار بوده، یعنی ارتا گردون عرابه، اشتار ایستاده. بنابراین شکستن کلمه در بعد از ش درست نیست اصل. اینطور میشه گفت ارتشتار، نمیشه ارتش تار، یعنی جاش اشتباه شکسته شده. به هر حال یه سوء تفاهم بوده ولی کلمه باقی مونده، ارتش درست شد.
یعنی این ارتشی کلمه‌ای که آفریده شده، اختراع شده، درسته؟
بله. در متون قدیمی فرنگستان زبان گشتن ببینن که برای سپاه و دیدن خب سپاه داشتیم به جای قشون، منتها سپاه و گفتن کلمه مثلا کلی تره، بذار یه چیز به عنوان آرمی که از انگلیسی اومده یه چیز دقیق‌تر بذاریم، یا همون قشونی که قاجارا میگفتن، کلمه ارتش رو ساختن. فکر کردن که ارتشدار که هست، ارتش هم پس بوده، ولی نبوده ارتش. بعد طبقه جنگاوران به هر حال ارتشدار بودن در قوم اوستایی. اینا در مرزی بودن که سکاها خیلی بهشون حمله میکردن از شمال. صحبت سکاها رو بار پیش کردیم، اقوام ایرانی زبان. بعد پیش از خود زرتشت حتی یک فرمانروای قوی داشتن سکاها به اسم افراسیاب، که این خیلی ضرر زیادی به ایرانی ها میزده، حمله میکرده. بعد مردم منطقه خوارزم و مرو و اینا که قوم اوستایی بودن به خودشون میگفتن ایرانی، به اونایی که حمله میکردن میگفتن تورانی، اونایی که از شمال میومدن. و همون افراسیاب هم شاهشون بوده و خیلی قوی بوده و در خود اوستا زیاد از اون صحبت شده، بعدن هم که در شاهنامه بهش پرداخته شده. میگفتن که قوم اوستایی میگفتن خدایان طرفدار ما هستن چون ما به حق هستیم، ما فر ایزدی داریم. و داستانای خیلی قدیمی مال همون اوستایی و شاهنامه روی این حسابه که افراسیاب به دنبال این فر بوده، میخواسته که این طرفداری خدایان رو به دست بیاره، برای همین انقدر به ایران حمله میکرده، همش دنبال این فر ایزدی بوده. آه. که به دست هم نیاورد آخرش.
حالا اینجا که درباره قوم اوستایی صحبت کردیم، سریع ذهن ها میره به سمت زرتشت. این سوال پیش میاد که زرتشت کی در این قوم به وجود اومده؟ اصلا خود زرتشت که اومده دینش آورده، اینا زماناش کی بوده؟ و از طرف دیگه ما شنیدیم که زرتشت یه روایت هست که اطراف دریاچه ارومیه به دنیا اومده، در حالی که شما دارین منطقه جغرافیایی شمال خراسان رو میگید، مرو و حتی یه قسمتی از افغانستان امروزی. اینا چطوری توجیه میشه؟ آیا نظریه ارومیه درسته، غلطه؟ و اصلا این دین که در بین اقوام اوستایی پیدا شده و بهش باور آوردن؟
بله، زرتشت در حاله از ابهام قرار داره خودش، چون مستنداتی نیست که زمان و مکانش چطور بوده و کجا بوده، ولی بررسی زیادی که از رو خود متون میکنن میگن پیش از 3000 سال پیش به اون طرف بوده مطمئنن.
یعنی ظهور زرتشت 3000 سال پیش،
ممکنه بین 3 تا 4000 سال پیش بله. پیش اومده باشه یه جایی در اون دوره. خیلی حدود 1000 سال اختلاف نظر هست، نمیدونن تو چه سالی. مکانش بیشتر ایرانشناسای بزرگ و اونا که عمیق کار کردن میگن همون شمال شرقی، یعنی همون جایی که گفتم خوارزم و مرو و اینا، اون منطقه باید بوده باشه.
بله.
این داستان ارومیه یه چیز خیلی پیچیده‌ایه، چون که همه متون قدیمی و اون منابع اصلی اولیه همون شمال شرق رو گفتن، خوارزم و آسیای مرکزی. بعد دوره اشکانیان به ساسانیان که میرسه، یواش یواش داستان آذربایجان وارد صحنه میشه که میگن اونجا به دنیا اومده. دریاچه چیچست که همون ارومیه.
بله، چیچست.
اینو جای تعجبه برای پژوهشگرا، و بعد میگن که احتمال خیلی زیادی که میدن حالا بررسی کردن اینه که اشکانیان ریشه‌شون خیلی به همون شرق و سکاها و اینا مرتبط میدونستن. ساسانیان سعی میکردن تمام تاریخ اینا رو عوض کنن و کتاباشون رو اصلا سنتاشون رو نابود کردن، داستانای جدیدی آوردن و با اشکانیان خوب نبودن ساسانیان.
بله دیگه.
بعد
به اصطلاح حکومت قبلی بوده
و هر چی میتونستن اینا رو پاک میکردن، روایاتشون رو عوض میکردن. بعد چون که در زمان ساسانیان آتشگاه خیلی مقدس و بزرگشون، حالت زیارتگاه اصلی و اینا یکیش بوده، شیز آذربایجان که الان تخت سلیمان معروف است.
بله.
اینا میخواستن اونجا رو میخوان زیارتگاه بزرگی بکنن، همه برن به اون سمت. آتشگاه سپاهیان و لشکریان هم بوده. این روایت عوض میکنن، زرتشت رو به اونجا نسبت میدن.
آها، بله. این در دوره ساسانیان
کاری کردن. بعد دیگه به دوره اسلامی هم که رسید این کپی شد، در متن اومد که بله زرتشت از چیچست بود. ولی اینا بعدن مثلا چند هزار سال بعد یه دفعه این روایت ها شروع شد در دوره ساسانیان. خود اوستا و متون قدیمی و چیزای مربوط به زرتشتیان قدیمی همه همون شمال شرق رو میگن، اصلا آذربایجان داخلش نیست. این میگن که یه جور تحریف بعدی، این به قول معروف آخرین آپدیت این داستانه، چون این بحث همچنان ادامه داره.
آها، بله. یعنی تحقیقات در این زمینه هنوزم
هست و اختلاف نظر هست و اینا، ولی این دیگه جدیدترین موردی که بهش رسیدن اینی که من براتون گفتم.
مانی یه متنی از اوستا بشنویم، جلوترم نمونه‌های بیشتری داریم.
تت موی بیچیدیای و او چاهیت موی اشا داتا
قوم اوستایی خیلی باورهای کهن رو نگه داشته بودن، از همون هندواروپایی باستان بگیری تا برسی به آریایی اولیه،
پیش از زرتشت منظور.
بله. پیش از که زرتشت بیاد، اینها به تعداد زیادی خدایان ایمان اعتقاد داشتن که هنوزم در هند میبینیم وجود داره. دو دسته بزرگ از خدایان اون زمان بودن، یکی اسوراها پیش از زرتشت دارم میگم،
بله.
یکی دواها در باور مردم اوستایی زبان. اسوراها خیلی این کلمه قدیمیه، مال هندو اروپاییه، در اسکاندیناوی که اونام زبان جرمنی هندو اروپایی صحبت میکنن به این گروه از خدا میگفتن اسیر. اسیر هنوز هم هست توی افسانه‌های نروژی.
بله.
و اگه این فیلم ها رو دیده باشین، ثور میگن، تور حالا به فارسی، که چکش آهنین داره پرت میکنه بهش برمیگرده. ثور یکی از اسیر هاست، یکی از اون خدای اسیره. این اسیر همون اسورا هست که به گویش ایرانی که رسیده، یعنی به اوستایی شده اهورا. و اسوراها بودن به اضافه دواها. اینها گروه مختلف خدا بودن و دو دسته از دو تیپ از خدا، خدایان اولیه بودن در باور مردم. به هند که رفت بعدن اسوراها حالت منفی پیدا کردن توی اسطوره هندی، دواها حالت مثبت. اونا خدا رو، خدایان خوب رو میگن دوا، خدایان مثلا تمکار و شرور رو میگن اسورا. در ایران برعکسش پیش اومد.
بله.
اسوراها شدن خدای مثبت، دواها شدن منفی. دوا همون کلمه که بعدن به شکل دیو به ما رسیده. ما الان میگیم دیو که منفیه، نیروی شر، یعنی اصلش خدا بوده، دوا بوده. بعد اسورا که به گویش ایرانی ها شده بوده اهورا، اینا دسته خوبی از خدایان شمرده می شدن. زرتشت اومد دید که این قوم اوستایی و اطرافشون، ایران ویج، همه مردمانی که هستن خیلی کارایی میکنن که به چشم اون ناشایست اومد. مثلا قربانی اسب زیاد میکنن برای همین خدایان، بعد جنگ و جدال بینشون زیاده، اختلاف نظر زیاده اینا، و خرابی زیاد به بار میاد، آبادانی نمیشه اونجا. زرتشت دین جدیدی آورد و اهوراها رو که مثبت بودن گفت یک اهورا اونجا هست که مزداست، یعنی داناست. مزدا یعنی دانا.
بله.
داناتر از بقیه یک اهوراست، اهورا مزدا. و اولین تک خدا پرستی رو به قول معروف اعلام کرد. اهورا مزدا اول اون روحانیای دیگه قبول نمی کردن، خیلی جنگ و جدال پیش اومد، ولی خب اینجا افتاد برای همه. گفت که اهورا مزدا که نیروش خوب هست، یه نیروی شرم در مقابلش هست به اسم انگرا ماینیو به اوستایی. مینیو یعنی اندیشه، فکر. انگرم یعنی شر و پلید، نیروی روح پلید که شد انگرمنیو. بعدم به ما که رسیده همون کلمه شده اهریمن. بنابراین دارم به ریشه‌های زبانی باز برمیگردم. کلماتی که ما میتونیم ادامهشو از اوستایی به ما رسیده، یکیش همون ارتشی که داریم، یکی اهورامزدا، یکی اهریمن، و کلمات اوستایی هم که به ما رسیده.
فر ایزدی
اینا همه به قول معروف ما از طریق فارسی باستان و بعد فارسی میانه رسید. زرتشت برای اینکه اصلاحاتی بکنه اون مفهوم بهشت و جهنم هم اون اولین بار ارائه کرد. اولین در تاریخ بشریت، اولین کسی میگن که بوده که مفهوم بهشت و جهنم آورد.
یگانه پرستی چی؟ آیا میتونیم بگیم اولین دین یگانه پرست بوده، حتی قبل از دین یهودیت که میگن اونم خیلی قدیمیه؟
اینطور میگن اولین فکر رو، چون میگم عمق زمانیشو نمیدونن چند هزار سال پیشه و اینا، ولی اگه که مثلا برگرده 4000 سال پیش بوده باشه زرتشت، بله یگانه پرستی رو اولین بار آورد. ولی به طور کلی میگن مفهومشو زرتشت آورد و یگانه پرستی بهشت و جهنم، که بعد در یهودیت اولیه نبوده مفهوم بهشت و جهنم. کوروش بزرگ که حمله میکنه و اونا رو آزاد میکنه در بابل، یهودی ها رو از دست بخت و نصر که شاه اونجا بوده، بعد اینا به ایران که میان با مفهوم بهشت و جهنم آشنا میشن، این وارد دین یهودیت میشه. بعد اون مفهوم از طریق یهودیت به دینهای بقیه دینهای ابراهیمی میرسه، یعنی مسیحیت و اسلام، چیزی که محققان میگن.
ما یک سوال دیگه هم که مطرحه اینه که همیشه میگن زبان اوستایی و سانسکریت به هم خیلی نزدیکه و اینا رو با هم مقایسه میکنن. اینا آیا میدونیم که هر دو از زبانهای هندو ایرانی هن، اما آیا انقدر به هم نزدیک هستن میتونیم بگیم خیلی نزدیکن؟
بله، یک متنشو میتونم روخونی کنم و ببینید که شباهتاشون چجوری، تقریبا یکی هن.
یعنی یه متن سانسکریت میخونیم، یکی
همونو به اوستایی.
بله،
که موازی هم پیدا کردن و بازسازی کردن، میتونم براتون بخونم.
بله.
نمونه مقایسه‌ای که بین اوستایی و سانسکریت میخوام بخونم از سرود میترا هست، یکی از نوشته های اوستایی. یک جملهشو میخونم و همون جمله رو به سانسکریت هم بازسازی کردن، در کنارش میخونیم که این مقایسه پیش بیاد. معنی این جمله این هستش که من میترای نیرومند قدرتمندترین در جهان مخلوقات را با نزهای خود میپرستم. اوستایش به این شکله که تم اموونتم یزتم سورم داموهو سویشتم میثرم یزای زوثرابیو. به سانسکریت میشه همین مت میشه تم اونتم یجتم و ادامه. حالا برای مقایسه قسمت اولی یه بار دیگه میگم. اوستایی هستش که تم اونتم یزتم، همون به سانسکریت میشه تم اونتم یجتم، جزه میشه ج. ادامه جمله به اوستایی هست سورم داموهو سویشتم، که همین قسمت به سانسکریت میشه سورم داموهو سویستم. تفاوتاشو میبینید. بخش آخرش هم به اوستایی هست میثرم یزای زوثرابیو، که به سانسکریت میشه میترم یجای هوترابیه.
خیلی شبیه هم هستن قشنگ.
بله، این فقط ز با ج تبدیل میشه و کمی هم اون آ و او تغییر میکنه، که میبینیم تفاوت چندانی نداشتن. دو گویش از یک زبان بودن.
بله، دو گویش از یک زبان.
حالا خود زبان اوستایی دو مرحله اصلی داره. یکیش اوستایی اولیه که همون گاهان بهش سروده شده، 17 تا سرود هست به اسم گاهان که در خود اوستایی گاثاها بهش میگفتن. به فارسی که رسیده گاهان میگن. اینو میگن خود کلام زرتشت است. این شکل خیلی قدیمی داره این زبان، ولی بخش اعظم بقیه اوستا به زبان اوستایی جدید نوشته شده، بهش میگن انگلیسی یانگ اوستان، ترجمهش اوستایی جوان میشه گفت، اوستایی نوتر بعد از اوستایی اولی کهن. این دو مرحله رو داشته،
یعنی تغییر کرده.
میگن اصلا یه گوشه دیگه شده وقتی جلوتر رفته.
بله،
خود اون هسته اولیه 17 تا سرود گاهان خیلی حالت قدیمی داره، اونه که به سانسکریت نزدیک. در اون زرتشت به قول معروف کل دینشو شرح میده تو اون 17 تا سروده، و مسئله پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک اونجا هست، همین اهورامزدا و بهشت و جهنم، بقیه اینا هم اونجا هست. در اون زبان اوستایی نوتر بعدن الان متونی که به ما رسیده رد پایی توش پیدا کردن، دیدن که خب پس احتمال زیاد این از همون مرو و اینا که گفتم به سمت پایین اومده و در منطقه‌ای مثل قندهار امروزی اونجا سینه به سینه که نقل می شده مردمی که زرتشتی می شدن به اون منطقه احتمالا رسیدن، تمرکز داشتن نسلهای بعدی که این دینا زنده نگه می داشتن، چون حالت ایرانی شرقی رو توش می بینن پیدا می شه. بعد می گن احتمالا به جنوب رفته و محدوده قنده ها رو اینا اینو ادامه دادن و لهجهشون روش تأثیر گذاشته. بعد از اونجا خیلی سریع می گن که باز به سمت غرب اومده، به فارس رسیده، پارس باستان، چون می بینن توی این متون یواش یواش متون جدیدتر که میاد، شکل جدیدتر اوستایی از فارسی باستان تأثیر گرفته. یعنی میگن که احتمالاً خیلی زود اومده اونجا سینه به سینه نقل شده، اصلا دیگه به تمرکزش تو پارس بوده. و همون بعدن هم که دیگه هخامنشیان زرتشتی شدن و داستان ادامه پیدا کرد تا زمان ساسانیان که به نگارش در اومدین کلن تو پارس زنده بود بیشتر.
یعنی اینجوری که من فهمیدم اوستایی یک زبان بسیار کهنی بوده که در طول زمان طول کشیده تغییر پیدا کرده. این تغییرش هم زمانی بوده که آریایی ها در ایران بودن، یعنی حکومت آریایی ها، نه به معنی کل اقوام آریایی، حکومت آریایی ها مثل هخامنشیان و اینا شکل گرفته بودن و اونجا با زبان پارسی باستان روبرو میشه و از اون تحت تاثیر قرار، یعنی این سالها ادامه پیدا کرده.
بله، خود قوم اوستایی که دیگه خب حل شده بودن، خیلی قدیمی بودن. بله، از بین شاید رفته، اون زبانشون رو تغییر کرده و ازش بعدن همین زبانه میانه در اومد که گفتم خوارزمی و بلخی و اینا شکلش تغییر کرد. ولی خود اون اوستایی دینی که باقی موند و سینه به سینه نقل شد و گفتن کلام زرتشت است و باید حفظش کنیم،
بله،
این حرکتش رو از روی رد پای کلمات و تلفظه که توی متون بعدی باقی مونده، متون جدیدتر اوستایی اینطور ترسیم میکنن که از مرو و هرات به سمت پایین تا به قندهار، بعد از قندهار به پارس، شیراز، همون مرکز هخامنشیان، و دیگه همونجا مون تا زمان ساسانیان هم براش خط جدید درست کردن، نوشتنش بالاخره بعد از این همه سال. این همه هزاران سال سینه به سینه نقل میشد، خیلی هم تغییر میکرد. زمان ساسانیان گفتن که باید بنویسیم این که دقیق روخونی بشه کرد. بعد بر اساس خط خود پهلوی نشستن خط کاملتری ساختن برای اوستایی با حروف بیشتر و اینو خیلی دقیق تونستن آوانویسی کنن، ثبتش کنن. خط اوستایی اسمش هست.
پس اینطوری که من فهمیدم اول خط پهلوی بوده، بعد اوستایی از روی اون تکمیل شده، درست؟
بله درست. خود پهلوی خطش از آرامی میاد، یعنی از اقوام سامی که توی بین النهرین و اینا بودن، اونا نگارش میکردن، از سومری ها شروع شد، به اونا رسید. بعد پهلوی که میگم از اون گرفته شده، تغییراتی کرده. اگه خود خط پهلوی رو ببینیم با خط عبری خیلی شباهت داره.
بله، حالا اینو در قسمت های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی حالا باز سوال من در مورد خط اوستایی این است که ما هیچ نمونه از خط اوستایی کهن نداریم.
نه، خط اوستایی کهن وجود نداشته دیگه. همون ساسانیان خطی رو که یه دفعه ابداع کردن میگن اصلا برمیگرده به احتمال زیاد به زمان شاپور دوم ساسانی و حروفی رو بهش اضافه کردن که اینو بتونن بهتر بنویسن. همون کاری که فرض کنیم ترکیه میخواست زبان خودش رو به خط لاتین بنویسه، یک سری حروف اضافه کرد و نقطه گذاری های و اینا، همون کارو اون زمان کردن. گفتن خب ما خط پهلوی داریم که خیلی ناقصه و حروف بیشتری لازم داریم که اوستایی رو بتونیم باش بنویسیم، چون اوستایی کهن بود، خیلی تلفظ قلیزی داشت و بالا پایین زیاد داره. همونطور که در نمونه، حالا یه نمونه میتونیم بشنویم مثلا اوستایی.
بله،
ما هم میشنویم.
ات تا وخشیا ایشنتو یا مزدا تا یچید ویدوشه Stau tau chau wa hurai Yes niau chau bank heus manang ho Umans drauf a schauf ye chau Ya rauche bish Dar satha urbauza
اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سپنتامینو و انگرهمینو سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی عشا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهره مند گردید.
نمونه صدایی که شنیدین اوستایی بود با ترجمه فارسی. بعد همونطور که داشتم میگفتم برای اوستایی خط جدیدی ابدا کردن بر اساس خط پهلوی، ولی یعنی تعداد حروفش رسید به 53 حرف، یعنی خیلی دقیق نگاشته شد. الان میتونن خیلی، برای همین در آتشگاه های یزد و جای دیگه که برین زرتشتیان که روخونه میکنن مراسم مذهبی دارن، خیلی دقیق با کلام میتونن بازی کنن، اونو کامل ادا کنن.
بله، البته یه تئوری هم بود، یه عده میگفتن خط به اصطلاح فارسی که بر خط عربی نوشته میشه عوض بشه، کهن بشه، اوستایی بشه. این با این تفسیری که میگین تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه 53 تا حرف خیلی زیاد برای فارسی امروزی محسوب میشه، درست میگم؟
اون دیگه بحث جداییه. مثلا خود پهلوی که مادر فارسی امروزی، اگه بخوان همون خط رو برگردونن انقدر ناقص و پیچیده و سخته که اصلا یه چیز عجیبی از توش در میاد. اگه بخوان اساسو بزنن روی اوستایی، خب میشه شاید بین 53 تا اونایی رو انتخاب کرد که تو فارسی امروزی هست.
بله.
حالا اون امکان پذیر هست مثلا.
بله. حالا این علاتی نظریه است، حالا ما وارد این بحث نمیشیم.
از مشخصات زبانشناسی اوستایی مقدار بخوام بگم، یکی این که خیلی زبان پیچیده‌ای بوده. مثلا از نظر دستور زبانی خیلی حالتهای کهن داشته، همونطور که هندوروپایی خیلی پیچیده بود. اوستایی هم اینطوره، مثلا 8 حالت صرفی داشته. حالت صرفی رو شاید خیلی آشنا نباشن چون تو فارسی ما نداریم. اما اونه که آلمانی خونده باشن میدونن که سه تا داره و چه عذابیه تا این سه تا رو آدم یاد بگیره.
بله. در آلمانی.
آلمانی مثلا انگلیسی نداره اینها مثل فارسی، ولی تو انگلیسی مثلا میگیم the book, the ball، یه THE که میذاریم حرف تعریف همونه. آلمانی سه تا از این حرف تعریف ها داره، در، دی، داس، و هر کلمه که بعدش میاد باید یه پسوندی بگیره مطابق این حرف تعریفی که داره، جنس مؤنث، مذکر، خونسا داره، بعد اینا در حالت مفعولی یه جور دیگه صرف میشن و فلان. تو این زبانه هندوروپایی خیلی سختن. اوستایی 8 از اینا داره. بعد اینکه حالت فاعلی این کلمه داره یا مفعولی یا اضافی، اینا هر کدوم باز هی پسونداش عوض میشه. بعد 3 تا جنس داره، یعنی مذکر، مؤنث، خونسا. بعد شمار از زبانشناسی هست، مثلا میگیم که مفرد و جمع، اوستایی مفرد، جمع و دوتایی داره. یعنی بعد ترکیب اینا یه چیز خیلی پیچیده در میاد. این فقط اوستایی نیست، زبانه کهن همون سانسکریت هم همین حالت رو داره. هندوروپایی خیلی دردسر بزرگی بخواهی که از اینا رو یاد بگیری. زبان ها از اون جای خیلی پیچیده شروع شدن، اومدن ساده تر شدن، و در این ساده شدن ها فارسی یکی از زبان های هندوروپایی که واقعا خیلی ساده شده صیقل خورده. میگن فارسی شیرینه به گوش، یکیش بکنم شاید یکی از علتاش هم بوده که زیاد صیقل خورده، روان شده. و در یک طیف اون طرف هم تو زبان های اروپایی انگلیسی حالتو داره.
بله.
مثلا آلمانی حالت قدیمی تر و پیچیده تری رو نگه داشته، انگلیسی نه.
بله.
اومده صیقل خورده. یا فرانسوی پیچیدگی خودشو داره و زبان های دیگه هندوروپایی، ولی در این سمت فارسی خیلی صاف شده، ساده شده، در اون سمت انگلیسی.
بله. من مقایسه میکنم با این دستور زبانی که برای اوستایی میگی، یک ترکیبی از روسی و آلمانی و عربی دستور زبانش، خیلی پیچیده و
پیچیدگی های هر سه رو داره، نه که مثلا ترکیبی
باشه. نه منظورم پیچیدگی
هاشه. بله. مثلا به این سبک، چون درست گفتی همه این پیچیدگی ها رو بیاری کنارم بذاره اوستایی توش هست.
بله. در یه قسمتی در راجع به زبانهای ترکیبی و پیوندی و اینا، این کدوم دسته قرار میگیره؟
ترکیبی، چون همه زبانهای هندو اروپایی و ایرانی کلن ترکیبی هن. یعنی چیز هن دیگه، کلمات جدا دارن، اینطور نیست که به هم چسبیده باشه، با پسوند فقط معنی رو برسونن.
آها، این بازی امتیازه برای این زبان.
بله، از این زبان. به هر حال قومی که اوستایی صحبت میکردن، اینها از متونشون اینجور برمیاد که بعدم که خب زرتشت اومد و زرتشتی شدن و کلن روحیهشون رو میشه تو کتابا خوند، خود اوستا. حتی بگم اوستا بخش اعظمش از بین رفته دیگه، قسمت کوچیکش مونده. خود سنت اوستایی میگه اسکندر مقدونی اومد بیشترش رو سوزوند و پراکنده کرد، خراب کرد.
بله.
ثابت شده نیست که این کار شده یا نه، شکی توش هست، میگن شاید حالا بعدی ها اینطور نوشتن ساسانیان و اینا، ولی خب به هر حال وقتی حمله بزرگی شده ضربه خوردن. اون چیزی که از متون از روحیشون برمیاد این که آدمای مثبتی بودن و خیلی آبادانی و سبزی رو دوست داشتن. این خود زرتشت از اونجا اومد گفت که آبادانی بیشتر بکنید، رفاه مادی خوبه، همش به فکر آن جهان نباید بود، این جهان هم مهمه. در جدال بین اهورامزدا که اون انتخاب کرد بین اهوراها و اهریمن، اگه میخواین اهورا پیروز بشه، اهورامزدا باید کشت و زر رو بیشتر کنین، آبادانی کنین، پولدار بشین، رفاه مادی داشته باشین، این جهان رو بهتر میکنه، این باعث میشه که قلمرو اهورامزدا گسترده تر بشه، اهریمن پس زده بشه. و قوم اوستایی فکر میکردن که فر ایزدی با اینهاست، یعنی خوشبختن که طرفداری خدایان رو دارن و بعدن هم که یک خدا انتخاب کردن، گفتن اون خدا نگاهش به ما نگاه طرفداران است، افرادی مثل افراسیاب و بقیه که به ما حمله میکنن پیروز نخواهند شد، اینم روحیه‌شون بود.
چه جالب، یعنی یه نگاه مادی هم داشتن، اون نگاه معنوی دینی که داشتن یه نگاه مادی هم داشتن که این جهان هم باید
بعد دیگه زرتشت به این سمت هست که مثلا این دنیا رو نباید فراموش کرد، برعکس دینی مثل دین معنوی که میگه این جهان ما یه جور آلایش و آلودگی است، ما در اینجا گیر کردیم، ما نوری هستیم که تو این پلیدی این جهان گرفتار اومدیم، باید از اینجا فرار کنیم بریم. این دیدو زرتشت نداشته و قوم اوستایی این دیدشون فرق می‌کرد، میگفتن باید همینجا رو بسازیم.
این برعکس خیلی از ادیان شبه قاره هند هم هست که جهان مادی رو اصلا توجه نمی‌کنه.
خود کلمه دین به عنوان نمونه آخر بخوام بگم از اوستایی میاد.
چه جالب.
در اوستایی داینا بوده به معنی فکر و اندیشه و راه و آیین و اینجور معنی ها رو داشته، داینا که بعد به فارسی که میرسه دین میشه، که به عربی هم وارد میشه، عربی دین رو میگیره باز صرف میکنه به قالبای بابهای زبان عربی، ازش ادیان و تدین و متدین و اینا در میاد و دوباره به فارسی ما برمیگرده، ولی خود ریشهش دین همون داینای اوستاییه. این هم یکی از کلماتی که از اوستایی به ما رسیده. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. قسمت هشتم پادکست دینگو بود از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا. امیدوارم که ما رو دنبال کنید همچنان در پادگیرهای مختلف و پلتفرم‌های مختلف.
تشکر، منم خداحافظی می‌کنم و لطفاً نظراتتون رو بذارید، ما می‌خونیم، اونایی هم که بتونیم جواب میدیم و البته توجه می‌کنیم به تمام نظرات شما. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما.